اللهم اعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل او ازل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در دو شب گذشته گفتگویی که این ظرف زمانی 3.5 ساعتی که در اختیار ماست فقط در حدیه که ما یه معرفی از یه نوع گفتگو و از یه نوع اندیشه و از یه نوع پنجره نگاه بکنیم، این گفتگو با این 3.5 ساعت فقط میشه معرفیش کرد، برای اینکه جا بیفته صحبت‌های زیادی لازمه. حالا دوستان اینجا هم بعضیشون با این گفتگوها آشنان، بعضیا کم و بیش آشنان، بعضی هم شاید بار اولشونه که یه همچین صحبتی رو توی این فضا میشنون. حالا جای دیگه ممکن از بیان دیگه شنده باشن، نه، ولی از این گفتگوهایی که ما داریم، ما به طور فهرستوار در شبهای گذشته گفتیم که ما یک گفتگوی داریم، گفتگوی دینی، که این گفتگوی دینی یک ظاهری داره یک باطنی. بعضی از این بخشایی که عرض میکنم هم هیچ، خیلی ممنونم دستشون دارم، هیچ اختلافی توش نیست، یعنی اینو همه قبول دارن، روایات اینا رو ذکر کردن، بیان پیغمبر خداست، بیان اهل بیت. تا اینجا که دین ما یه ظاهری داره یه باطنی، اینو اختلافی در این گفتگو نیست. بعد ما به این ترتیب شروع کردیم که حالا یه اتفاقی که افتاده که در بعضی از بیانات بزرگان دینی ما به تعابیر تندی از این اتفاق تعبیر شده، مسئله ظاهرگراییه. ظاهرگرایی به این معناست که یه جماعت دیندار فقط بخوان بچسبن به ظاهر دین و متوجه این نباشن که تمامی این ظواهر برای سیر دادن انسان به سوی یک باطن یا یک سری باطن هاست و قرار نیست کسی تو ظاهر گیر کنه. اینو حتما تأکید کردیم، بازم تأکید میکنیم که مقصود ما کنار گذاشتن ظواهر نیست. پس الان توی این گفتگو یا گفتگوهای شبهای گذشته هر جایی ما از این تعبیر یا از مصداقاش صحبت کردیم، اصلا منظور ما کنار گذاشتن ظواهر دین نیست. مقصود ما گیر کردن توی ظاهره، به نحوی که ما نتونیم از این ظاهر عبور کنیم و به باطن دسترسی پیدا بکنیم. و بعد دیدیم که یه تعبیر بسیار تند از مرحوم علامه طباطبایی از جلد سوم المیزان من خدمتتون نقل کردم که بارها و بارها بنده به این کلام استناد کردم، و نه اینکه حالا چون ایشون گفته، ایشون به عنوان یه سند یه کارشناس دینی، بنده اعتقاد خودم هم همینه. حالا اگه من یه جایگاهی داشته باشم که در حد یه کارشناس جز بتونم نظر شخصی خودم بگم، آنچه که بنده‌ام فهمیدم از دین اینه، نه که من تابع به مقلد ایشون باشم، ایشونو به عنوان یه سند محکم دارم میگم. منم به عنوان کارشناس جز که واقعا اینجوریه که پرداختن به ظواهر دین موجب سقوط و انحطاط مسلمانان شده به این وضعیت که الان گرفتارش هستن. و بعد ایشون به تندی باز از این تندتر میگه کسی که این کار رو میکنه، یعنی فقط به ظواهر بسنده میکنه و به باطن دسترسی پیدا نمیکنه، روح دینو کشته. بعد باز ولش نمیکنه، میگه روح انسانیت هم کشته. معنی این حرف اینه که شما با یه آدمی روبرو هستی که دین داره ولی آدم نیست، و نه تنها دین داره و آدم نیست، بلکه هیچ کدوم از اون حقایقی که دین از اونها به خاطر اونها اومده در رفتار و عمل این آدم دیده نمیشه. خب وقتی یه چنین تعبیر تندی رو ما میشنویم، جا داره که از خودمون سوال کنیم که خب این گفتگو چی داره میگه، این ظاهری که میگه چیه، این باطنی که داره میگه چیه، و ابعاد این گفتگو روشن بشه. بعضی از ابعادش رو گفتیم، فهرستوار اشاره میکنم، بعد امشب به یه جنبه دیگرش میپردازم تو این وقت محدودی که هست. گفتیم که حالا این باطنی که میگه اصلا چی هست، جنسش چیه، کجاست. پاسخ این سوال این بود که این باطنی که دین ازش سخن میگه، این باطنی که تمام دستورات دینی دارن به یه نحوی ما رو به سمت اون باطن سوق میدن. و الان که دعای جوشنکبیر داشت خونده میشد، من داشتم به این فرازاش نگاه میکردم، دیدم تک تک اینا رو من میتونم به عنوان شاهد مثال خدمتتون بگم. حالا یه نمونهشو امشب میگم. باز سوره‌ای که داشت خونده میشد نگاه میکردم، دیدم که امشب من یه حالی داشتم موقعی که این سوره رو میخوندید، خواستم اینو به شما بگم. خواستم بهتون بگم که بهترین سخنرانی که من تو عمرم شنیدم این سوره بود. برای من امشب اینجوری بود شنیدن سوره دخان. و خود این سوره هم به عنوان یه نمونه، هر جایی رو دست بذارید این گفتگو رو اونجا میبینید. این گفتگو چیه؟ این باطن چیه؟ این باطن چیزهای متعددی نیست، یه چیز بیشتر نیست. این باطن یک چیز بیشتر نیست، نامش توحیده. توحید بیانش بسیار ساده است، گرچه بعضی ها میگن بسیار سخته، ولی سختها رو میشه آسون کرد. توحید بیانش بسیار ساده است. توحید بیان و معرفی یه شخصیتی به نام اللهه. سراسر قرآن داره الله رو توصیف میکنه، سراسر قرآن. الله کیه؟ الله منشأ عالمه. اعتقاد به توحید یعنی اعتقاد به منشأ. اعتقاد به منشأ یعنی این عالم و تمام خصوصیات و آثاری که توی این عالم هست، که هر کدوم از ما به دنبال یه سلسله از این آثار هستیم تو زندگی روزمرمون و در تمام عمرمون، این آثار ملک یک حقیقتی در این عالم وجوده. اگه ما به دنبال ثروتیم، اگه به دنبال غنا هستیم، اگه به دنبال بی‌نیازی هستیم، اگه به دنبال عزت هستیم، اگه به دنبال قدرت هستیم، به دنبال اثرگذاری هستیم، به دنبال اثرپذیری هستیم، هر چیزی که تو این عالم از جنس یه امر حقیقیه، میخوایم دارا باشیم، میخوایم توانا باشیم، میخوایم دانا باشیم و میخوایم عزیز باشیم، میخوایم حرفمون اثر داشته باشه، میخوایم دوستمون بدارن، هر چیزی از این جنس امور وجودی، گفتگوی قرآن کریم اینه که این دارایی ها ملک تلق الله تعالی است. چون وقت مختصره، من فقط میگم، حالا مصداقش هم دوستانی که دنبال میکنن که وقت مفصل در جای مختلف اینا رو گفتیم. فقط یه نمونه شو اگه به سایت اکسیر مراجعه کنید، سخنرانی های ماه رمضان سال گذشته 30 شب رو ببینید، اونجا یه بحث جامع راجع به این گفتگو، تمام این گفتگو اونجا جامع معرفی شده. الان فقط اجمال این گفتگو. پس این فرهنگ، فرهنگ توحیدیه. در فرهنگ توحیدی سخن از اینه که این عالم غیر مستقله. همین، این معنای توحیده. اگه گفتن توحید چیست، بگین توحید یعنی عالم غیر مستقله. در فرهنگ علوم اسلامی ما یه شاخه علمی داریم به نام عرفان. عرفان اسلامی دو تا موضوع داره، دو تا سوال اومده جواب بده. هر علمی یه موضوعی داره دیگه. موضوع عرفان اینه توحید چیست و موحد کیست. خیلی ساده، توحید چیست؟ عالم غیر مستقله. موحد کیست؟ موحد اینه که اینو پیدا کرده در پیچ و خم زندگی. موحد کسیه که یافته که این عالم غیر مستقله، لذا موحد به هیچ کس جز به یک فرد، یعنی به اون غیر، به اون مستقل دل نمیبنده. با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این داره اینو میگه. اون وقت این گفتگو یک سبک زندگی پشت سر خودش داره، از جوانب مختلف هم میشه به این سبک زندگی نگاه کرد. میتونم الان به زبان خودم شرح بدم، میتونم یه نمونه برای شما مثال بزنم از روایات، چون شما روایات رو دوست داری، من از روایات میگم. پیغمبر خدا از جبرئیل سوال کرد توکل چیه؟ ما توکل، امروز یکی از دوستان از من سوال کرد که اگه از قرآن یه آیه ای بخوای انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی؟ من نتونستم جواب سوالشو بدم. گفتم برای من این قرآن همه آیاتش زیبارویانی هستن که نمیتونم هیچ کدومشون رو انتخاب کنم. بین این همه زیبایی ها من نمیتونم یکی رو انتخاب کنم. ولی امیرالمومنین بهش گفتن از قرآن، گفت من از قرآن اینو انتخاب کردم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. امیرالمومنین که استاد فنه از قرآن اینو انتخاب کرده. پیغمبر از جبرئیل سوال کرد توکل چیه؟ جبرئیل گفت توکل ان تعلم، توکل این است که بیابی. بیابی یا نه بفهمی، بیابی معنی یافتنیه. توکل این است که بیابی ان الخلق لا یضر ولا ینفع، خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن. ولا یعطی ولا یمنع، نه عطا میکنن نه منع میکنن. و استعمال حالا ما ممکنه بگیم ای چجوری شد؟ شما هرچی نفع و ضرر بهتون خورده، حالا هرچی نه، حالا یه وقت طوفان اومده مثلا یه درخت مو شکسته، ولی غالبا نفع و ضرر رو از آدما به ما میرسه دیگه، و آدمان که به ما عطا میکنن، آدمان که منع میکنن. اما در فرهنگ توحیدی همه اونایی که عطا میکنن یا منع میکنن اینا آستینن. اگه یه کسی به ما یه خدمتی بکنه ما از آستینش تشکر نمیکنیم، حتی از دستش هم تشکر نمیکنیم، از خودش تشکر میکنیم، اون که با دستش ممکنه یه چیزی رو به ما داده باشه، سر سفره غذا رو گذاشته جلوی ما داریم تشکر میکنیم، از دستش تشکر نمیکنیم، از آستینش هم تشکر نمیکنیم. در فرهنگ توحیدی همه عالم غیر مستقلن، لذا در فرهنگ توحیدی شما همین امشب چی خوندید گفتید اونه که توی که ای کسی که باران رو نازل میکنی، یا من ینزل الغیث لا من، یا من لا ینزل الغیث الا هو، همین امشب خوندید دیگه، ای کسی که باران رو نازل نمیکنه جز او، فقط اوست که باران رو نازل میکنه، پس باران میباره زمین رو سبز میکنه اما او باران رو نازل میکنه. این فرهنگ توحیدیه، این فرهنگ توحیدی یافتنیه در پیچ و خم زندگی. حالا تا اینجا رو گفتیم شبهای قبل، این خلاصه بود از اون چی گفتیم. یه فصل دیگه هم گفتیم لازم به توضیحه، گفتیم در این فرهنگ، در فرهنگ قرآن کریم، در فرهنگ ظاهر و باطن یه چیز دیگه هم هست و چیزهای دیگری هست. دومین امر بسیار مهمی که در فرهنگ ظاهر و باطن در فرهنگ توحیدی قرآن است مسئله معاده. گفتیم مسئله معاد از دیدگاه قرآن کریم یک دیدگاه ظاهریه که ما هممون از بچگی بهمون یاد دادن که ما یه روز میمیریم، بعد وارد برزخ میشیم، بعد دوران برزخ تموم میشه، بعد میریم قیامت، بعد مراتب قیامت رو طی میکنیم، یه حساب و کتابی هست، یه میزانی هست، یه پل صراطی هست، یه اعرافی هست، از همه اینا عبور میکنیم، یا میریم تو بهشت یا میریم توی جهنم. این یه نگاه توی، یه نگاه به مسئله معاد، هیچ اشکالی هم نداره، کارم میکنه، خیلی هارم همین مسئله برده بهش یا جهنم، خیلی ها به خاطر همین نگاه کار خلاف نمیکردن قدیمی ها که نرن توی جهنم، هیچ اشکالی هم نداره. اما وقتی یکم عمیق‌تر به آیات قرآن کریم نگاه میکنی، که من چون الان وقت نیست نمیتونم نمونه مثال بزنم، قبلا مفصل توی بحث نگاهی به معاد اینو گفتم، فقط یه دونه مثال برای شما میزنم، انصافا خودتون بذارین تو ترازو ببینید که این هست یا نیست. ببینیم قبل از اینکه آیه قرآنشو بخونم، اگه من به شما بگم که شما ظاهر حرف منو فهمیدید، از جای خالی بذارم غافل شدید، این جای از شما چی میذارید؟ شما ظاهر حرف منو فهمیدید، از باطنش غافل شدید. قرآن میگه یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، مردم ظاهر حیات دنیا رو میشناسن. باید طبیعتاً در ادامهش بگه و از چی غافلن؟ از باطنش غافلن دیگه، درسته؟ ظاهر در مقابل باطنه. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. بعد میگه و هم، و این مردم، من ال، از، بعد بگه باطن دیگه، بعد بگه و هم من باطنهی غافلون، مردم از باطن دنیا غافلن. اما اینو نمیگه، میگه و هم ان الاخرت هم غافلون، از آخرت غافلن. مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از آخرت غافلن. همین یه دونه آیه کافیه برای اینکه ما بفهمیم آخرت باطن دنیاست. آخرت باطن دنیاست یعنی چی؟ یعنی من اگه مال یتیم بخورم، بعدن یه روزی که بعدن مردم، منو پرت نمی کنن توی یه جایی به نام جهنم. همین الان آتیش گرفتم. از کجا میگی؟ از قرآن. الذين ياكلون اموال اليتامى، کسی که مال یتیم میخوره، انما ياكلون في بطونهم نارا، داره تو شکمش آتیش میکنه. نگفت سیأکلون بعدن آتیش خواهد گرفت، داره میگه اونی که مال یتیم میخوره داره آتیش میخوره، یعنی همین الان داره آتیش میخوره. یه مثال دیگه میگه واتقونارن، از آتشی مراقبت کنید که وقود و هنناس، هیزمش آدمان. یه آتشی رو نیفروختن که ما رو ببرن بندازن توش، یه آتشی که ما خودمون هیزمشیم. و این آتش همین الان هست و اگر یه کسی این فرهنگ رو باور کنه دیگه نمیگه سیلی نقبه از حلوای نسیه. عمر سعد بهش گفتن ملک ایرا یا بگیر امام حسین رو بکش، با خودش تا صبح فکر کرد، میگن تا صبح راه میرفت تو حیات خونش، خب فامیل امام حسین هم بوده، راه میرفت فکر میکرد. صبح که شد یه شعری گفته، شعرشو یادم نیست ولی مفهومش همونی که ما تو فارسی میگیم سیلی نقبه از حلوای نسیه، گفت فعلا ملک ری نقده دیگه، حالا میریم میکشیم بعدم میریم ملک ری و بعدم توبه میکنیم. کعب عبدالله همش گفت هرگز به ملک ری تو نخواهی رسید که نرسید. خب این چی گفت؟ گفت سیلی نقبه از حلوای نسیه، فعلا ملک ری که نقده، حالا اینو بگیریم بعدم میریم توبه میکنیم. مردم اینجوری هن، اگه شما بگی یه روزی میندازنه تو آتش، میگه برو بابا. یادت که تو قرآن چی میگفتن؟ همین جام گفت، گفت بابا همون مگه زنده شدن که؟ همین الان خوندید سوره دخان، گفت میگن که همین حیاته، حیات دیگه در کار نیست. اگه راست میگه بابامو زنده کن ببینم، اگه تونستی بابامو زنده کنی من باور میکنم که از بابام میپرسم یه حیات دیگه هم هست. اگه گفت آره میگم آه قبول کردم، پس حیات دیگه در کار نیست. اینجوری میگفتن چون شما دارید به آینده احالشون میدی. اما اگه بفهمه و بعد در سیر زندگیش ببینه، بعضیا میدیدن، یه بازاری بسیار محترمی در تهران یه داستانی رو برای من نقل کرد، گفت یه آب میوه فروش بود، ببین اینا اینجوری بودن قدیمی، حالا الان چه جوری هست خدا عالمه. گفت یه آب میوه فروش بود، صبح زود براش یخ می آوردن، گفت این وقتی میرفت در مغازش نگاه میکرد میدید یخ آتیش گرفته، هی به این یخا نگاه میکرد میدید آتیش تو این یخا میبینه. رفت پیش عالم شهر گفت آقا من این تو این یخا آتیش میبینم. گفت شما چجوری آب میوه میفروشی؟ گفت ما هی چی دیگه، ما آب میوه رو میریزیم تو لیوان بعد توش یخ میندازی. گفت نه دیگه اینجوری نمیشه. گفت چرا؟ گفت اون یخه جز آب میوه نیست، شما بعد دو تا لیوان داشته باشی، یه لیوان بزرگتر بذار توش یخ بنداز، بعد اون کیل آب میوه تو بعد رعایت کنی، اون مقدار آب میوه رو بریز اون لیوان بزرگتره. گفت از فرداش رفت یخها رو نیا کرد، دید دیگه توش آتیش نمیبینه. اینم قدیمی ها. حالا الان اینا رو بگیم بچه ها به ما میخندن. من البته از این چیزا زیاد تعریف نمی کنم ولی این خیلی حرف عجیبیه. اگه چشمش باز بشه تو سیر درستی باشه آتیش هم میبینه، میبینه که این که داره مال یتیم میخوره داره آتیش میخوره. حالا فعلا اعتماد کرده به قرآن، قرآن که داره حداقل اینو میگه دیگه، قرآن داره میگه این که داره مال یتیم میخوره داره آتیش میخوره، فعلش فعل مضارعه، دلالت بر حال میکنه، داره آتیش میخوره. پس آخرت باطن دنیاست. اون وقت با این نگاه تمام مراتبی که مربوط به آخرت میشه مقامات انسانه، نه مکانهایی که ما بعد ازش عبور کنیم. حتی مرگ یه مقامه. خودتون انصاف بدین، از بچگی تو کتاب دینی های هممون بوده دیگه، اگه مرگ یه مقام نیست پس چطوری پیغمبر گفته موتو قبل ان تموتو؟ پیغمبر گفته اینو یا نگفته؟ موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. و چجوری من بمیرم قبل از اینکه بمیرم؟ مفهومش اینه که مرگ یه مقامه، من نمیرم به زور میبرنم، بله من میرم یه روز میمیرم. اما قبل از اینکه اون مرگ جسمانی برسه میشود که انسان از مرگ عبور کنه. اینکه بعضی خیلی خوششون میاد میگن فلانی چشم برزخی داره، که این حرفا فقط برای گول زدن مردم خیلی خوبه، ولی واقعا اونی که چشم برزخی داره چون تو برزخه، آدم تو برزخ نباشه که فضای برزخ رو نمیبینه، که تو برزخ داره برزخ رو مشاهده میکنه، لذا برزخ عمل رو میبینه، لذا میبینه این که داره مال یتیم میخوره داره آتیش میخوره، اون میبینه، میبینه یخاش آتیش گرفته. خب یخ چجوری میشه آتیش بگیره؟ یخ که آتیش نمیگیره، دیگران که نمیدیدن این میدیده، چون آدم درستکاری بوده، خداوند خواسته بهش نشون بده که ببین بعد اینجوری کاسبی کنی. توی این گفتگو قیامت مقام، صراط مقام، میزان، حتی بهشت و جهنم مقامه. در این گفتگو انسان میتونه قبل از این که مرگ دنیایش فرا برسه وارد بهشت یا جهنم بشه. خیلی حرفا اینجا دارم و سندها و نمونه ها و آیات و روایات که من به شما نشون بدم میگذارم ازشون. این خودش یه دهه گفتگوه راجب معاد اگه بخوایم صحبت بکنیم. اینم یه فصل دیگه از این گفتگوی باطنی. حالا سوال اینجاست که واقعا اگه این گفتگو رو بتونیم تو جامعه جا بندازیم میتونیم با آدم ها حرف بزنیم؟ آدم ها اینو میپذیرن؟ حالا فصل سوم این گفتگو که تو این چند دقیقه باقی مانده امشب خدمتتون تقدیم میکنم خیلی کوتاه اینه. جناب ابراهیم، من تقاضا میکنم، این خیلی برای خودم اهمیت داره، این مطلب کوتاهی که میخوام بگم فقط سرفصل جا برای صحبت خیلی داره، فقط به عنوان یه معرفی نامه است که شما بشنوید همچین گفتگویی رو. شاید خودتونم رسیده باشید، شاید شنیده باشید، شاید خود شما اصلا کسایی باشید که این گفتگو رو پیش میبرید، ولی حالا بنده از زبان خودم میخوام بگم. جناب ابراهیم وقتی که داره دیوار کعبه رو میسازه، جناب ابراهیم و جناب اسماعیل، یکی از دعاهای چنگانه که کردن اینه که میگن به خداوند عرضه میدارن که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ابنائنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا. میگن پروردگار مناسک ما رو به ما ارائه کن. یکی از جنبه های مهم دین مناسکه. ما همین الان اینجا تو مناسکیم. یکی از مناسک دینی مراسم شب قدر، یکی از اجزایش دعای جوشن کبیره، یکی از اجزایش قرآن سر گرفتن. حالا سخنرانی جزء مناسکش نیست، فقط این یکی نیست، ما خودمون اضافه کردیم. سخنرانی نیست، مدعی هم نیست، ولی ما چون مجلسمون دوست داریم توش کلام اهل بیت و کلام خدا گفتگو بشه، دوست داریم مجلسمون بناش بر گفتگوی معرفت باشه. تو روایات هم گفتن بهترین چیز در شب قدر کسب معرفته، یعنی کسب معرفت حتی از اون جوشن کبیره مهمتره. یعنی اگه بشینیم راجع به یه دونه از فرازای جوشنکبیر تا صبح صحبت کنیم بهتره تا کل جوشنکبیر رو بخونیم. در این حال که نباید خوندن جوشنکبیر هم تعطیل کرد. این دوتا اینا با هم مانعت الجمع نیست. حالا روی این حساب بالاخره ما یه سخنرانی داریم، یه نمیدونم. اینا مناسک. حالا دوتا عرض بکنم و تمام. عرض اولا، نمیدونم به چی باید قسم بخورم که دین ما مساوی با مناسک نیست. مناسک بخشی از دین ماست. دین و مساوی مناسک تحویل ما دادن. ما خیال میکنیم دین فقط مناسکه، فقط میخواییم بوداییم از این عمل به اون عمل، از اون عمل به این عمل، از این یکی به اون یکی، از اون یکی به اون یکی. یکی از کلمات امام صادق اینه که شیطان انسان رو از عملی به عمل دیگه میکشه. والا بلا عمل به خاطر خود عمل نیست، عمل برای یک چیز دیگه ایه. دین ما مساوی مناسک نیست. باور کنید نه معاویه از مناسک میترسیده، خیلی هم خوب اجرا میکرده، نه جانشینان ناحقش میترسیدن، نه بن العباس از مناسک میترسیدن، نه هیچ کدوم از این حکومتهایی که میومدن. حالا یه جایی هم مثلا استکبار میخواسته ریشه دین رو بکنه، با مناسک هم مبارزه شده، نه اینکه اصلا نشده. تو یه مثلا تاریخ تو کشور ما با عزاداری ابا عبدالله مبارزه شده، ولی مثلا این یه نمونه تاریخی، ولی در طول این گستره تاریخ شما میدونید در کشور ما یه دوره کوتاهی بوده بله با خود مناسک هم مبارزه شده، ولی بعد واقعا با مناسک مشکلی نداشتن، اونم اشتباه کرد با مناسک مبارزه کرد. اینا میفهمیدن که مناسک براشون اصلا مشکل ساز نیست. حتی به پیغمبر مشرکین و کفار مکه گفتن ما اصلا مشکلی با این نماز و روزه و اینای تو نداریم. یه چیز دیگه ای تو اون دعوت بود که اینا میخواستن از اون پیغمبر دست بکشه. دین ما مساوی مناسک نیست. دین ما مناسک هم داره، دین ما جنبه های دیگه هم داره. دین ما سه تا جنبه داره. جنبه اولش معارف و حقایق دین ماست که توی فراز قبلی من از یه قسمت کوتاهی از معارف دین صحبت کردم، از معرفتی به نام توحید که باید جاری در زندگی ما بشه. این بخش اول دین ماست. بخش دوم دین ما که روح اون توحید وقتی در انسان جا بیفته این خودش پدیدار میشه به عنوان یه میوه، اخلاق جامعه است. جامعه ای که معارف دین درش پیاده میشه اخلاقی میشه. کسی که باور داره این عالم منشأ داره اختلاس نمی کنه، حق دیگری رو در جیب خودش نمیذاره، برای دسترسی به عزت و مقام و قدرت شرافت ها رو زیر پا نمیذاره، به کسی حسادت نمیکنه، از کسی نمیترسه، به کسی طمع نمیکنه. جبرئیل به پیغمبر گفت توکل این است که بیابی که خلق نه نفع میرسونن نه ضرر نه عطا میکنن نه من، و این که به کلی از خلق ناامید بشی. بعد گفت وقتی که این گونه شدی نه به کسی طمع میکنی نه از کسی میترسی. ملاک ترس و طمع چیه؟ چرا میترسم؟ چون میترسم روزیمو قطع کنه. طمع دارم چون داره روزیمو میده. الان اگه باش مخالفت کنم روزیمو قطع میکنه، امنیتم به خطر میفته، بچم فلان میشه، چیچیم بهمان میشه، شرایطم متزلزل میشه، میترسم دیگه. اگر جامعه موحد باشه، نه ارطال معنیش اینست که دیگه بیکلس و هر میره تو دل خطرها و اینا، رعایت شرایط لازمه زندگی رو میکنه، ولی اگر یه جایی لازم شد حرفی بزنه ترس نداره، به طمع سکوت نمیکنه و سخن نمیگه، از ترس هم سکوت نمیکنه و سخن نمیگه و قدم بر نمیداره. میشه اخلاق. طبیعتا این ساختار یه اعمالی هم داره که میشه اعمال و احکام و مناسک. و عرض آخرم، من فقط یه نمونه شو میخوام برای شما بگم. ببینین یه جمله ای رو 100 بار گفتین، 100 بار چی گفتین؟ سبحانک یا لا اله الا ان القص القص خلصنا من النار یا رب. یه ترجمه خیلی ناقص و ناتوان و دور کننده و خراب کننده این جمله فوق العاده هم زیرش بود: تو منزهی، جز تو خدایی نیست، به فریاد من برس، به فریاد من برس، منو از آتش نجات بده. حالا من اینو یه ترجمه برای شما میخوام بکنم فقط. فقط میخوام عرض کنم که ببینید این جز مناسکه، ولی تو روح این ترجمه همون حقیقت توحید نهفته است. داره من و شما رو به اون دعوت میکنه. 100 بار داریم تکرار میکنیم تا جا بیفته در وجودم. 1، شما یه سلسله اسامی رو میگید تو هر بند. مثلا دارید از یه کسی تعریف میکنید، میگید ایشون شاعره، ایشون مثلا فقیهه، ایشون فیلسوفه. بعد پیش خودتون میگید که این آدم خیلی آدم بزرگیه، این کلمه هایی که من گفتم کوچیکش کرد. هر چی در توصیفش بگم اونو نگفتم. میدونید چرا؟ چون توصیف محدود کردنه. درسته شما داریم میگیم، به شما میگن این رحیمی چیکار است، شما میگید این رحیمی مثلا شاعره. در ظاهر دارین یه صفت به من میدین، ولی در باطن دارین همه صفات دیگر رو ازم نفی میکنید. لذا توصیف کردن محدود کردنه. توصیف حد زدنه، یه چیز نامحدود رو میخوایم حد بزنیم تا بشناسیمش. یه زمین بیابان لایتناهایی هست که تهش رو نمیبینیم، میگه زمین تو کجاست، مجبوریم حد بزنیم. میگه اون درخته رو میبینی؟ اون درخته ته زمین منه، اونجا هم اون رودخونه، اینجا مثلا این تپه. دارید حد میزنید، محدود میکنید تا من بفهمم زمین شما رو بتونم تصور کنم. شما در این دعا دارید خداوند رو حد میزنید، میگید غفوری رحیمی، باران نازل میکنید. میگه ببین اون اصلا حد نداره. لذا در این حال که دارم توصیفت میکنم، تو از این توصیفم منزهی، سبحانک. چرا؟ چون یا لا اله الا انت. لا اله الا انت یعنی چی؟ اله یا از ریشه وله هست یا از ریشه اله هست. وله یعنی کسی که ما واله و شیدای او هستیم. ما به میزانی که به یه چیزی علاقه داریم و علاقمون شدت پیدا میکنه میریم دنبالش. میگه توی این عالم هیچ الهی نیست که من بخوام واله اون باشم. من واله پولم، من واله مقامم، من واله شهرتم، من واله مدرکم، من واله آسایشم، دارم دنبال اون میرم. اگه از ریشه الهه باشه به نام معبود، عبودیت، عبودیت یعنی معبود، عبودیت یعنی این که او من عبدم، عبدی همون ترجمه بعدش برده است، برده از خودش هیچی نداره. معبود کسیه که من عبد اونم، یعنی همه دارایی من ملک اونه. لا الهه یعنی این، یعنی هیچ کس نیست که مالک مطلق من باشه و من عبد اون باشم جز تو. داره همون توحیدیه که تو فراز اول گفتیم داره میگه. القص 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 ترجمه دقیقش یعنی فریاد فریاد. یعنی چی؟ یعنی تو دوتا فراز قبل گفتم کسی در کار نیست که جز تو، پس من فریادم به سمت تو بلنده. خلصنا من النار یا رب، این کدوم آتیشه که قرار من ازش خلاص کنی؟ ما دو تا آتیش داریم، یه آتیش داریم آتیش جهنم که قرار ما رو بندازن توش، اشکالی نداره، من با این مخالفتی ندارم. یه آتش، آتشیه که ما با نحوه سیرمون تو زندگی خودمون برپا کردیم، توش نشستیم داریم زندگی میکنیم. اگه دقت کنید تمام غمها و اندوها و ناراحتیها و مشکلات ما از دریچه نگاهمون به زندگیه. یه شغلمون رو میگیرن بدبخت میشیم، آتیش میگیره زندگیمون. یه کسی بود اهل فلسفه و عرفان و مولوی و سعدی و حافظ و سنایی و اینا بود، بعد هیئت علمی یه جایی بود قرار بود که اخراجش کنن، بیچاره شده بود، همه اون حافظ و سنایی و سعدی و عرفان و اینا رفته بود به باد، معلوم بود همش مال کتابه. اومده بود پیش استاد من، استاد من گفت تماشاش کن، این همونه که فلسفه و عرفان و اینا همش اشعار نمیدونم بلند میخونه، مولوی میخونه، مثنوی میخونه، مال کتابه اینا. یه کتاب عرفانی ما با هم دیگه میخوندیم، ایشون به من گفت صاحب این کتاب فقط همین کتابه، گفت اینو ازش بگیری هیچی نداره، فقط همین کتاب، مثل سی دی عرفان هست، همه کتابای عرفان توشه. ما متزلزلیم، یه اتفاق میفته بیچاره میشیم، همش هم که داره اتفاق میفته دیگه، شغلمونو بگیرن بیچاره میشیم، بچه‌مون به میلمون نباشه بیچاره میشیم، آسمون به میلمون نباره بیچاره میشیم، مملکتمون یه اتفاق میفته ما بیچاره میشیم. چرا؟ چون ما چاره‌ای نداریم، یه چاره بیشتر در عالم نیست و اون حق تعالی است و ما اونو نداریم. ما یه چیزی رو نداریم، اصل دارایی رو، پس هیچی نداریم. این آتشیه که ما افروختیم توش هستیم. کنه جهنم نداریه، کنه بهشت داراییه و یک دارایی بیشتر در عالم نیست، حق تعالی. پس کنه جهنم نداشتن حق تعالی است و کنه بهشت رسیدن به حق تعالی است. خدا دارم چه کم دارم؟ گفت دست و پاهاتونو میبرم. گفتم دست و پاهمونو میبری؟ والله خیرون و ابقا، در کانون بقا الله نشسته، ما الله داریم، دست و پا میخوای ببری ببر. فقض ما انتقاز، گفتن هر حکمی میخوای بکنی بکن. علامه طباطبایی میگه از این دو سه تا جمله ای که اینا گفتن توحید فوران میکنه. ببین اینا رو دیگه الکی که نگفتن، کتاب که فیلم سینمایی که نبود، واقعا جلوی فرعون بودن، فرعون میخواست دست و پاشون رو قطع کنه به خلاف، بعد با میخ بزنتشون تو درخت، چون فرعون شکنجش این بوده که میخو توی تن میزده، اصطلاح میخ کوب و شنید دیگه، میخ کوب شدم یعنی نمیتونم تکون بخورم، چون میخو اگه توی تن آدم بزنن آدم نمیتونه تکون بخوره، میخ کوبشون میکرد. گفت لا اسلبن نکن فی جزوع النخل ولو قطعن ایدیکم من خلاف، مخالف من حرف میزنین پدرتونو در میارم، میخ کوبتون میکنم تو درخت. گفتن اه فقض ما، تا یه دقیقه قبلش اینا دنبال پول بودن، به فرعون گفتن به ما پول حسابی میدی اگه ما برنده بشیم؟ ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبين. گفت اجر که میدم چی مقرب من میشید دیگه، مؤسسات و سفرهای خارج از کشور و برو و بیا و بودجه دولتی و همه چی براتون هست، فقط پول نیست، مقرب من میشید. یه دقیقه قبل اونجان یک بار آیات الهی رو مشاهده کردن، چون خودشون استاد سحر بودن فهمیدن این کار سحر نیست، از یه جای دیگه اومده. مثل اینکه شما به یه جراح مغزی که نفر اول جهانه یه جراحی مغز نشون بدید، اون میگه بابا این جراحی نیست، این معجزه است. ما ممکنه نفهمیم، اون میفهمه، هر کسی تو رشته خودش فرق بین کار انسان و غیر انسان میفهمه. فهمیدن این کار بشر نیست، به سجده افتادن. فالقی السحر، خیلی عجیبه، فعلش مجهوله، نمیگه افتادن روی زمین، میشه میگه افکنده شدن، یعنی یه نیروی اینا آنچنان بر اینا غلبه کرد این حالت که القی به زمین افکنده شدن. سحرت و ساجدین قالوا آمنا برب موسی و هارون. بعد فرعون میگه ای ایمان آوردین قبل از اینکه من اجازه بدم، من پدرتون رو در میارم. گفتم فقض ما انتقاص، هر حکمی میخوای بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط به این دنیا میتونی حکم کنی. در تک تک جملات دعاهای ما، آیات قرآن ما، روایات ما، یه معرفت نهفته است. نخواسته که ما بگیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، خواسته ما اینو تمرین کنیم. دقت کردین ما به خدا میگیم خدای هازا شهر و رمضان، خدا نمیدونه ما رمضونه؟ هر روز نمیگید بعد هازا شهر و رمضان، یعنی چی؟ خدای ما رمزونه، خیلی ممنون که گفتیم، فکر کردم ماه شعبانه. داریم به خودمون میگیم، خدا که میدونه ما رمزونه، دارم میگم خدای ما رمزونه، یعنی من خودم بهت بخوام ما رمزونه، باید تکون بخوری. در تمام عبارات و جملات و ادعیه دعا رو گفتن نه برای خواندن دعا، برای سیر کردن در دعا. البته باید دعا رو خوند، ولی اگه یه عالمی یه عارفی اومد گفت که لازم نیست همه دعا رو بخونی، یه کلمه بگو الهی من لی غیرک، خدای من جز تو کسی رو ندارم، برو بخوا. حالا این معنی است آخر عمرت اینو بگو، یا داره اون چیزی رو که تو کانون اهمیته به ما میگه. اونی که تو کانون اهمیت اینه که ما یه عمر دعای جوشن کبیر خونیم، به فرازاش فکر نکردیم. هر کدوم از اینا یک حرفی برای گفتگو داره با ما. و این فرهنگیه که ما داریم ازش صحبت میکنیم به نام باطن دین. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. از همه عزیزان در این شب التماس دعا داریم. مقدمه بشن برای آقا روح الله. بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن، چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی، در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز ولای او بزن دم، که رها شوی ز هر غم. سر کوی او مکان کن، بنگر که در کجایی. آی 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 آخ، بشناختم خدا را، چو شناختم علی را، بشناختم خدا را، چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی، اگر از علی جدایی. علی حقیقت حق،
علی ولی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی، نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی، همه عمر همچو شهری طلب مدد از او کن، که به جز علی نباشد به جهان گره گشاد.